9 شب است در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اتحادیه اروپا وزیر دفاع جمهوری اسلامی و نیروی دریایی سپاه پاسداران را به فهرست تحریم‌هایش افزود. وزیر خارجه ایالات متحده صدور مجوز به اوکراین برای حمله به روسیه با استفاده از سلاح‌های آمریکایی را تایید کرد. حمله با چاقو به تجمع طرفداران راست افراطی در آلمان 3 زخمی بر جای گذاشت. خوش آمدید به این بخش خبری. من نسرین افشار هستم. روز جمعه شورای اروپایی 6 مقام و 3 نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در نقل و انتقالات پهپادهای ساخت ایران به روسیه و شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در منطقه را به فهرست تحریم‌های خود افزود. قرارگاه خاتم الانبیا، نیروی دریایی سپاه پاسداران، محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع و شرکت کاوان الکترونیک بهراد و مدیر آن را در تهران که گفته می شود در خرید و فروش قطعات پهپادهای ساخت ایران نقش داشتند، از جمله افراد و نهادهایی دانست که تحریم های اتحادیه اروپا علیه آنها از روز جمعه اجرایی شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا تا کنون 10 مقام و نهاد رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی را به دلیل ارتباط آنها با تولید و نقل و انتقال پهپادهای نظامی ایران تحریم کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده صدور مجوز به اوکراین برای استفاده از سلاح‌های آمریکایی در حمله به خاک روسیه را تایید کرد. آقای بلینکن که در نشست وزرای خارجه ناتو در پراگ پایتخت جمهوری چک شرکت کرده بود، گفت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با صدور این مجوز موافقت کرده است. همچنین چندین کشور اروپایی نیز تصمیم مشابهی گرفتند، اما روسیه در واکنش به این موضوع غرب را به تنش زایی در منطقه متهم کرده است. از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از این تصمیم کشورهای غربی استقبال کرده و آن را قدمی مثبت در مقابله با روسیه خوانده است. آمریکا و چندین کشور غربی پس از حملات گسترده روسیه به منطقه خارکیف و تصرف بخشی از آن تصمیم گرفتند چنین مجوزی را به اوکراین بدهند. در حمله مردی با چاقو به تظاهرات طرفداران راست افراطی در شهر مانهایم در جنوب غربی آلمان 3 تن مجروح شدند. پلیس آلمان روز جمعه با بیان اینکه اکنون خطر رفع شده اعلام کرد یک فعال سیاسی مخالف اسلام و یک پلیس با ضربات چاقوی فرد مهاجم مجروح شدند. از هویت یا انگیزه مرد مهاجم هنوز اطلاعی در دست نیست، ولی او با شلیک مستقیم پلیس زخمی شده است. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان روز جمعه با وحشتناک توصیف کردن این تصاویر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: خشونت در دموکراسی ما کاملا غیر قابل قبول است. او خواستار اشد مجازات برای این مجرم شده است. این خشونت در آخرین مرحله از کمپین انتخاباتی پارلمان اروپا رخ داده که در آن حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان تبلیغات زیادی علیه مهاجران در این کشور داشته. اما کنفدراسیون فوتبال آسیا به تازگی نامه‌ای به فدراسیون ایران ارسال کرده. AFC در این نامه با نام بردن از 2 فرد متهم در پرونده فساد در فوتبال، یعنی سهیل مهدوی رئیس پیشین کمیته مسابقات سازمان لیگ و خداداد افشاریان رئیس سابق کمیته داوران، خواهان توضیح بیشتر در این باره شد. در همین راستا عادل فردوسی پور هم همزمان با برگزاری لیگ برتر در جملات کوتاهی مدعی شد فساد گسترده در برنامه‌های تلویزیونی هم رخنه کرده و به زودی او در برنامه ویژه با آنها خواهد پرداخت. در همین زمینه با پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که با توجه به ارسال چنین اخباری از پرونده فساد مالی در فوتبال ایران، این خبر چقدر میتونه برای AFC و هم برای فوتبال ایران مهم باشه؟
مسلماً برای کنفدراسیون فوتبال آسیا اینکه بداند در فوتبال ایران چه میگذرد، چه مدیرانی یا چه ارکان در فدراسیون فوتبال ممکن بوده که با فساد، با آمیخته شده باشه بسیار اهمیت داره. اما به این ماجرا بعد از یک زاویه دیگر هم نگاه کرد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا است و در سالهای اخیر که توی اون کنفدراسیون پست و سمتی داشته و البته از حمایت برخی از مدیران ایرانی تبار هم اونجا برخوردار بوده، بسیار بسیار تلاش کرده که از اهرم‌های خودش برای اینکه دست نهادهای قضایی و نظارتی رو از فدراسیون فوتبال دور نگه داره بسیار موفق بوده. مهدی تاج در زمانی که بحث قانون بازنشسته ها مطرح شد، بحث دو شغله ها مطرح شد، موفق شد که از طریق کنفدراسیون فوتبال آسیا فشار بیاره و این قانون رو مشمول فدراسیون فوتبال و مدیرانش نکنه. الان هم موضوعی که هستش اینه که آیا مهدی تاج از طریق این نامه که از کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شده میخواد فدراسیون فوتبال رو دست پیش بگیره براش که مثلا نهادهای قضایی دست از این برنامه بردارن یا نه؟
آقای یونسی پور، به نظر میرسه که بخشی از این فساد به رسانه‌های ورزشی ایران هم رسیده. برخی از گزارشگرا از پرداختای نجومی بعضی باشگاه به چهره‌های ناماشنای رسانه‌های ورزشی در ایران خبر میدن. آیا این موضوع جدیده در فوتبال ایران و یا سابقه داره؟
در دهه‌های گذشته هم خبرهای جسته‌گریخته شنیده می‌شد مبنی بر اینکه برخی از سردبیران ورزشی، برخی از خبرنگاران ورزشی روابطی دارن با باشگاه‌ها، با بازیکنان، با دلالان، با سرمربی‌ها، مدیران. در سال 1387 هم یک بار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی وارد عمل شد، برخی از سردبی‌ها رو احضار کرد، باهاشون صحبت کرد، بازجوییشون کرد، برخی رو حتی به زندان انداخت و تا فروردین‌ماه سال 1388 هم در زندان بودن. اما بعد از اون به خاطر اعتراضاتی که در سال 88 آغاز شد کلا اون پرونده فراموش شد. الان که این ماجرا مجدداً باز شده به نظر میاد خیلی دیر هنگامه، به خاطر اینکه در سالهای گذشته هم اگر نگاه کرده باشید برخی از اصحاب رسانه ورزشی، مدیران رسانه‌های ورزشی اسمشون کرات به عنوان کسانی که در دلالی نقش داشتن اومده بود. حتی روزنامه کیهان از یکی از همین سردبیران وبسایت‌های ورزشی گزارش منتشر کرده بود و علنا گفته بودش که تحمیل کرده سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران را بهش بازیکن میده، اما دستگاه‌های نظارتی ورود نکرده بودند. نکته جالبی که وجود داره اینه که بر اساس گزارش‌هایی که رسیده برخی از چهره‌های رسانه‌ای در ایران به عنوان یک بازیکن با باشگاه‌ها قرارداد می‌بستن و ادعاشون این بوده که ما هم داریم کاری بازیکن رو برای شما انجام میدیم ولی خارج از زمین فوتبال، و حالا به نظر میرسه که لااقل نهادهای اطلاعاتی و قضایی وارد این پرونده شده باشه.
حالا در همین راستا عادل فردوسی پور هم در مورد فساد در رسانه ها هم صحبت کرد و حرفای او بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت. برخی تصور می‌کنن که خطاب او به برنامه فوتبال برتر و آقای میثاقی حالا به عنوان مجری این برنامه است. سوال من اینه که آیا واقعا جریانی مبنی بر فساد در این برنامه وجود داره، یا به قول برخی که گمان زنی می‌کنن میگن شاید آقای فردوسی پور با زدن این حرفا قصد انتقام جویی داره؟
مسلما انتقام جوییه. نمیشه اینو فراموش کرد که آقای میثاقی زمانی که اولین برنامه فوتبال برتر رو میخواست اجرا بکنه به جای برنامه 90 عادل فردوسی پور، گفت این برنامه مثل اون برنامه قدیمی نیستش که بگیم حالا ما در برنامه های بعدی کامل به این ماجرا میپردازیم و نپردازیم و فراموشش بکنیم. داشت کنایه میزد به روابطی که مثلا عادل فردوسی پور گفته میشد که با مهدی تاج داشته، عادل فردوسی پور با کارلوس کیروش داشته، عادل فردوسی پور با برخی از نمایندگان باشگاهی داشته، و داشت به نوعی در حقیقت عادل فردوسی پور رو به صورت غیر مستقیم حتی متهم به فساد میکرد. الان با توجه به اینکه در اخباری که منتشر شده این ماجرا هست که شخص آقای میثاقی و همینطور تهیه کننده برنامه مبالغی رو دریافت کردن از باشگاه مثل رفسنجان که این مبالغ واقعا غیر قابل باوری هم هست، چند صد سکه، همینطور که سردبیر وبسایت ورزشی دیگری هم که من از کردم در قسمت قبلی هم این عدد و ارقام در موردش صدق
کنه. منظورتون ورزش سه هست؟
بله، رسانه ورزش سه، سردبیر رسانه ورزش سه که حالا سایر رسانه هم از ایشون پژمان راهور نام آوردن که در این پرونده دخیل بوده و با قید وثیقه در حقیقت آزاد هست. با توجه به این ماجراها من تصور میکنم که عادل فردوسی پور بهترین فرصت رو الان به دست آورده برای اینکه بخواد انتقام بگیره، هرچند که یک ماجرایی رو نباید در مورد آقای فردوسی پور فراموش بکنیم که عادل فردوسی پور با وجود زبان رکی که داشته، انتقادهای بسیار زیادی که وارد کرده، اما همیشه یک پرده مصلحت جویی و در حقیقت شرم و حیا رو هم داره کنار خودش که گاهی وقتا پشت اون پنهان میشه. من تصور نمیکنم عادل به سادگی مقابل صدا و سیمای جمهوری اسلامی که خودش رو فرزند اون میدونست در نهایت قرار بده و احتمالاً فقط خواسته با این عبارات یک خط و نشونی بکشه واسه هم صدا و سیما هم برای شخص آقای میثاقی یا فوتبال برتر.
گفتگوی شنیدید با پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی، در مورد فساد در فوتبال ایران.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
سازمان عفو بین الملل میگوید حکومت روسیه با محدود کردن یا حذف حقوق والدین و فرستادن کودکان به پرورشگاه ها مخالفان جنگ با اوکراین را سرکوب میکند. عفو بین الملل از رفتار حکومت روسیه با کودکان به شدت انتقاد کرده. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
عفو بین‌الملل در گزارشی مقامات روسیه را به اعمال فشار شدید علیه کودکان و خانواده‌هایشان، به ویژه کسانی که با اقدامات نظامی روسیه در اوکراین مخالفند، متهم کرده است. این گروه حقوق بشری روز جمعه 11 خرداد در گزارشی اعلام کرد به دنبال حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 مقام‌های مسکو سرکوب مخالفان را تشدید کردند. از کودکان برای اعمال فشار بر والدین استفاده می‌کنند، تهدید به حذف حقوق والدین کرده یا کودکان را به مؤسسه‌ها می‌فرستند. اولگ کوزلوفسکی، پژوهشگر روسیه در عفو بین‌الملل، می‌گوید به رغم تمام حرف‌های کرملین درباره ارزش خانواده، به طرز بی‌شرمانه‌ای از پیوند بین کودکان و والدین آنها برای سرکوب مخالفان سوء استفاده می‌شود. گزارش این نهاد بین‌المللی تأکید می‌کند که کودکان و والدین آنها از طریق اقداماتی سرکوبگرانه از جمله پرونده سازی و دستگیری های خودسرانه تحت فشار قرار گرفتند و این اقدامات منجر به آسیب های شدید روانی و جسمی برای کودکان، مشکلات اقتصادی برای خانواده ها و در مواردی اجبار به مهاجرت برای جلوگیری از پیگرد غذایی شده است. در این گزارش مثال های متعددی از این موارد سرکوب ذکر شده. از جمله آنها واقعی در تاریخ 5 اکتبر 2022 است که واروارا گالکینا، دختر 10 ساله روسی، به دلیل تصویر پروفایلش در واتساپ که به حمایت از اوکراین تعبیر می‌شد، مورد بازجویی قرار گرفت و خانواده‌اش مجبور به فرار از روسیه شدند. در مورد دیگر، یک نوجوان 16 ساله به نام یگور بازلیکین در سن پترزبورگ در نوامبر 2023 به دلیل حضور در اعتراضات به 6 سال زندان محکوم شده است. همچنین مقامات امنیتی روسی یک دختر 12 ساله دیگر به نام ماریا موسکالیووا را پس از آنکه نقاشی ضد جنگ کشیده بود از پدرش جدا کردند و به یتیمخانه فرستادند. الکسی موسکالیوف، پدر او، نیز جداگانه به دلیل نظراتش در شبکه‌های اجتماعی به 2 سال زندان محکوم شد. بر اساس این گزارش، مقام‌های روسیه پس از حمله این کشور به اوکراین در مدارس ابتدایی و متوسطه کلاس میهن پرستی را اندازی کردند. به گفته عفو بین‌الملل، در این کلاس‌های میهن پرستی که برای کودکان 6 و 7 ساله برگزار شده، به آموزگاران دستور داده شده تا از احساسات شادی و جشن مرتبط با 10 سالگرد الحاق شبه جزیره کریمه اوکراین به خاک روسیه حمایت کنند. این نهاد از مقام‌های روسیه خواسته است تا به حقوق کودکان برای آزادی بیان و اجتماعات مسالمت‌آمیز احترام بگذارند و در ضمن حمایت از آنها تضمین بدهند که این کودکان بدون ترس از مجازات از این حقوق برخوردار خواهند بود. عفو بین‌الملل همچنین تاکید کرده که مسکو باید از محدود کردن یا حذف حقوق والدین و فرستادن کودکان به پرورشگاه به عنوان اقدامی برای مجازات خودداری کند. ضمن اینکه کمیسیون‌های خدمات اجتماعی و حقوق کودکان باید به نفع آنها وارد عمل شوند و از قوانین بین‌المللی حقوق بشر پیروی کنند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. اما لوید آستین و دانگ جون، وزرای دفاع آمریکا و چین، در یک نشست دو جانبه درباره تایوان و جنگ‌های اوکراین و نوار غزه گفتگو کردند. در این نشست که در حاشیه اجلاس دفاعی آسیا برگزار شد، لوید آستین از رزمایش دریایی هفته گذشته ارتش چین در اطراف تنگه تایوان انتقاد کرد و آن را تحریک پذیر خواند. در اجلاس دفاعی 3 روزه آسیا که با شرکت صدها نفر از وزرا، مقامات ارشد نظامی و کارشناسان از کشورهای مختلف برگزار می شود، درباره تنش ها و تهدیدهای جهانی از جمله دفاع سایبری و جنگ افزارهای مدرن تبادل نظر خواهند کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.